ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در کنار شما هستیم در 20مین روز از دی ماه 1404، آغازین روز هفته در ایران، هفته‌ای پر از خبر، اتفاق و اعتراض‌هایی که همچنان ادامه داره و شب 13 رو هم سپری کرد، وارد 14مین روز این اعتراض‌ها شدیم و باید دید که در ادامه اعتراض‌ها به کجا خواهد انجامید. با توجه به واکنش‌هایی که این اعتراض‌ها شب گذشته و روز گذشته در خودش برانگیخت، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا شاهزاده رضا پهلوی و تا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شاید جزء نام‌های شاخصی بودند که به این اعتراض‌ها واکنش نشون دادن. همچنان اینترنت در ایران قطع، دسترسی‌ها محدود و خبرها قطره‌چکانیه، اطلاع رسانی قطره‌چکانیه و همکاران من در رادیو فردا تلاش می‌کنن شما رو در جریان آخرین اخبار راستی آزمایی شده و دقیق بگذارند. شما میتونید ما رو از طریق اینستاگرام، از طریق یوتیوب، از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام و همچنین از طریق ماهواره 100 و پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com دنبال کنید و زنده بشنوید. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها با نسرین افشار در ابتدای ساعت 14.
سلام دوباره. در پی اعتراضات گسترده در شامگاه جمعه، معترضان در دومین شب فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای کوچک و بزرگ به خیابان‌ها آمده و با حضور گسترده علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار دادند. این اعتراضات در شهرهای چون مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، سنندج، ایلام، عراق، رشت و ساری و دیگر شهرهای ایران در حال برگزار شد که اینترنت و شبکه تلفن همراه در بسیاری از شهرها در ایران قطع شده است. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعارها خواهان تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و بازگشت رضا پهلوی به ایران هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در برخی مناطق با معترضان برخورد کرده و از گاز اشک‌آور و همچنین بازداشت برای متفرق کردن جمعیت استفاده کردند. همچنین دو سازمان حقوق بشری بین المللی، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند که تا کنون 48 معترض در جریان تظاهرات ضد حکومتی دو هفته گذشته کشته شدند. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه گزارش داد که طی 13 روز گذشته دست کم 51 نفر از جمله 9 کودک کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. رادیو فردا اما تاکید کرده که به طور مستقل قادر به تایید این آمار نیست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دومین واکنشش به اعتراضات معترضان را خرابکارانی خواند که فقط سعی در راضی کردن رئیس جمهور آمریکا دارند. او در این سخنرانی تاکید کرد که حکومتش عقب نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ خواست که آماده مداخله برای کمک به مردم ایران باشد. در خبری دیگر، در پی رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بهتر است رهبران ایران شروع به تیراندازی نکنند، چرا که به گفته او ما هم شروع به تیراندازی خواهیم کرد. پیش از این شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دونالد ترامپ خواستار مداخله او برای کمک به مردم ایران در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی شد. در این پیام گفته شده که علی خامنه‌ای از ترس پایان حکومتش مردم را به سرکوب بی‌رحمانه تهدید کرده است. رضا پهلوی می‌افزاید جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و ارتباطات می‌خواهد قتل جوانان قهرمان ایران را مخفی کند. و در خبری دیگر، در پی اعتراضات گسترده در روزهای اخیر، شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی تازه با اشاره به ادامه اعتراضات سراسری در ایران گفت ساعت‌های پیش رو بسیار تعیین کننده است. او همچنین با تمجید از حضور معترضان در خیابان‌ها، تجمع‌های اخیر را پاسخی قاطع به تهدیدهای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد.
نسرین افشار تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. از شما دعوت میکنم که همراه ما باقی بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14. اگر تازه پیچ رادیو رو چرخوندین و ما رو انتخاب کردید برای شنیدن، در همین ابتدای برنامه میخواییم بریم سراغ ایران و شب 13 اعتراض‌ها که امروز گفتم وارد 14 روزش شدیم و شب 13 شب شلوغی بود باز در برخی نقاط، اما خب پراکندگی جغرافیایی این نقاط و تشخیصش کاملا کار دشواری میتونه باشه با توجه به اینکه دسترسی ها هم محدود شده و اینترنت همچنان قطع هست. و از طرف دیگه شاهزاده رضا پهلوی از معترضان خواسته که همچنان به اعتراض خودشون ادامه بدن. هانا کاویانی همکارم اینجاست تا نگاهی بکنیم به شب 13. هانا، از شب 13 چه میدانیم و آیا شب 13 هم مانند شب 12 بود یا شب خیلی دشوارتری رو معترضان سپری کردن؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان این برنامه رادیو فردا. محمد، ببین، باید متوجه باشیم و تاکید مؤکد بکنیم بر مسئله این که ما دسترسیمون بسیار به ایران محدود هست به دلیل قطع شدن اینترنت، به دلیل قطع شدن تلفن ها. از بیرون از ایران امکان دسترسی تلفنی به صورت مطلق وجود نداره به داخل ایران، و اونطوری که شاهدان عینی به ما میگن، حتی در ساعت حدود 8-9 شب در ایران بین خود شهروندان ایرانی هم تلفن قطع میشه. در نتیجه
یعنی یک خاموشی مطلق،
یک خاموشی است که متخصصین حوزه اینترنت مدت‌ها درباره اون هشدار داده بودند. خاموشی است که ایران در مقاطعی در سال‌های اخیر اون رو تجربه کرده.
فکر می‌کنم ولی هانا از 88 به این سو که به هر حال ما با هم کار کردیم، این رویدادهای اینچنینی رو گزارش کردیم، این مورد در نوع خودش میشه گفت بی سابقه تر بوده.
ببین، زمان جنگ 12 روزه ما شاهد یک نوعی از قطع ارتباط بودیم، ولی در اون موقع به دلیل اینکه جنگ بود یک ارتباطاتی فعال بود. مثلا از بیرون از ایران، من یادم هست که یکی از شبهای جنگ افرادی که نگران خانواده هاشون بودن و نمیتونستن با ایران تماس بگیرن، مثل امروز، کسانی در داخل ایران دسترسی به اینترنت داشتن خیلی محدود، و اون افراد مهیا کردن فضایی رو مثلا روی یک پلتفرمی مثل کلاب هاوس، و در کلاب هاوس صدها نفر از بیرون از ایران موفق شدند بفهمن که خانواده‌هاشون سالم هستن.
یه همرسانی در اصل.
دقیقاً. اتفاقی که امروز افتاده اینه که به هیچ عنوان اون امکان وجود نداره. اما یک امکان دیگه وجود داره که حالا در ساعت‌های اولیه از پنجشنبه به جمعه این امکان مختل شده بود، اما از بعد از ظهر، عصر دیروز، به نظر میاد که یک کمی به اصطلاح موتورش روشن شده.
آره، استارلینک
و اون استارلینکه. و ما چیزی که الان داریم گزارش میکنیم به مدد تصاویر و صداهایی است که از طریق استارلینک یا به دست ما رسیده یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ما راستی آزمایی کردیم. یک شهروند تهران که از همین طریق موفق شده صداش رو به ما برسونه، به ما میگه که شب گذشته هم ما شاهد شکل‌گیری اعتراضات در تهران بودیم، در مناطق مختلف تهران شاهد شکل‌گیری اعتراضات بودیم، اما تفاوتش با شب قبل این بوده که خیلی بیشتر محل محور بوده. یعنی خیابون‌های اصلی، اون چیزی که مثلا در صحبت‌های پیامی که شاهزاده رضا پهلوی فکر می‌کنم مثلا حدود 24 ساعت پیش منتشر کرده بود و میگفت که به خیابان‌های اصلی بیاین و سعی کنین همدیگر رو پیدا بکنین و اینها، این اتفاق رو نیروهای امنیتی خیلی تلاش کرده بودن که جلوش رو دیروز بگیرن، اما ما مشاهده این شکل‌گیری تجمعات بودیم. این شهروند تهرانی به ما میگه که به نوعی مثل زمان عاشورا تاسوعا، وقتی که دسته‌ها راه می‌افتن و در محله‌های مختلف این اتفاق میفته یک فضای این چنینی داره و به گفته او صحنه هایی که از انقلاب 57 در ذهن او بوده گویی که در خیابان های پایتخت داشته دیشب رقم میخورده. صحبت دیگری که مطرح میکنه از شنیده های خودش مبنی بر اتفاقات هولناکی که در کرج افتاده و ما میدونیم که درباره کرج و درباره استان البرز کلا صحبت هایی مطرح شده در 48 ساعت گذشته درباره تیراندازی هایی که اتفاق افتاده اونجا، جراحاتی که معترضان برداشتن و حتی صحبت از کشته شدن معترضان مطرح
یکی از ویدیوها فکرم فردیس بود که خیلی بحث برانگیز شد.
درسته، اون ویدیو فردیس رو دو رسانه، یکی رسانه بی بی سی فارسی و دیگری یک نهاد فکت چکینگ یا راستی آزمایی فکت نامه، میگن که به این قطعیت رسیدن که میتونن تایید بکنن این ویدیوها رو. اما میگم به هر حال فضایی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم فضایی است که بسیار در یک نوع این خاموشیه واقعا
مهالوده دیگه. مهالوده، یعنی مه سنگینی که شما نمیتونی. اتفاقا من دقیقا. روز گذشته وقتی دیدم خبرنگار الجزیره از تهران صحبت میکرد، فضای تهران اصلا اون آسمون و اون انقدر غبارآلود بود دقیقا میشه تعبیر کرد به شرایطی که الان شهروندان درش دارن زیست میکنن.
دقیقا. و از همین جهت هست که این گونه اطلاعات رو واقعا برخیش رو به غیر از اونهایی که ما خودمون میتونیم راستی آزمایی کنیم، با منابع خودمون راستی آزمایی کنیم، بقیه اطلاعات رو واقعا کار سخت و دشواری است. شب گذشته فقط تهران شاهد این اعتراضات نبوده، مثلا ما در یزد هم اگر که صداش رو داریم میتونیم که صدای اعتراضات در یزد رو بشنویم. یا مثلا در تهران بلوار اشرفی اصفهانی هست که شعارهایی سر داده شده. و محمد، اینها در نقاط مختلف اتفاق افتاده دیگه. در مشهد مثلا ما وقتی که در تهران نقاط مختلف داریم، میتونید تصور کنید در مشهد. من دیشب میشنیدم که مثلا در رشت هم همین اتفاق افتاده، در نقاط سایر استانهای جنوبی مثلا این اتفاق افتاده. اما برخوردهای نیروهای امنیتی هم متفاوت هست دیگه، به دلیل اینکه صحبت از این هست که مثلا به هر حال وقتی در نقاط مختلف شهر خیلی زیاد دیگه نقطه‌های مختلف اتفاق میفته، این برخوردهای نیروهای امنیتی هم متفاوت است. و تصاویری
که مثلا واقعا توی این فضا سخت هست که بتونی متوجه بشی که اخباری که داره منتشر میشه تا چه اندازه این اخبار درباره نوع برخورد، در مورد استفاده‌ای که میکنن. خب میدونی روایت‌های مختلفی از شهروندان میشنوی که مشخص نیست که این روایت‌ها دقیق و درست باشه، ولی میتونه در جایی هم به هر حال با توجه نوع برخوردی که جمهوری اسلامی در گذشته داشته نزدیک باشه به اون چیزی که ما تجربه کردیم.
ببین مثلا ادعای حکومت در این لحظه اینه که کسانی رو که اغتشاشگر میخونه اینها اومدن، یا حتی از افراد مسلح صحبت میکنه در مناطق مختلف و میگه که اینها اومدن به اموال عمومی آسیب زدن، تصاویری رو منتشر کردن از ساختمونها، مساجد، حوزه علمیه، اتوبوس، موتور پلیس، ماشین پلیس و همه اینها. منتها چیزی که مشخص نیست و این واقعا یکی از مهمترین لحظه هایی است که حضور رسانه مستقل، دسترسی رسانه مستقل به میدانی که داره این اتفاق توش میفته، اینجا اهمیتش مشخص میشه، به خاطر اینکه هیچ کس نمیدونه که این اتفاق هایی که جمهوری اسلامی داره نسبت میده به معترضان چگونه اتفاق افتاده.
از بین خطوط میشه متوجه شد دیگه. مثلا وقتی که صحبت میشه از افرادی که حالا هدف قرار گرفتن، گفته میشه که بیشتر اینها زیر 30 سال هستن، وقتی بله. که اعتراف گیری های اجباری رو که بله شبکه های امنیتی میگذارن بله. نگاه میکنی میبینی خب افرادی که گرفتن کم سن و سال هستن، نوجوان هستن، مثلا 17 18 ساله، 16 بله. ساله. و بعد وقتی که مثلا خبرنگار الجزیره در تهران میگه که در سعادت آباد شاهد بوده که میزدن با گلوله میزدن بله. خب اینها رو که کنار هم
و
میذاری
و امروز صحبت فقط از گلوله های مثلا پینت بال و اینها نیست، الان صحبت از گلوله های جنگی داره
جنگی داره میشه بله.
و این مشکلی که وجود داره وقتی که این عدم دسترسی هست به آنچه که در میدان داره اتفاق میفته. فکر میکنم که محمد بد نیست یه نگاهی کوتاهی هم بکنیم به شب قبلش، شب پنج شنبه که این تحولات در جریان بود،
یعنی میشه شب
دوازدهم پنج شنبه هجدهم دی ماه. دیروز ما یک شاهد عینی از کرمان داشتیم قبل از شکل‌گیری تجمعات شب گذشته که با ما تماس گرفت و از مشاهدات خودش گفت در کرمانی که معمولا ما به عنوان استانی که در اون تظاهرات این چنینی رخ بده نمیشنویم، ولی الان روزهاست که ما داریم از کرمان میشنویم. این صدا رو میتونیم با هم بشنویم.
اتفاقی در دیشب 18 دی ماه رخ داد، یک اتفاق تاریخی بود برای مردم ایران، اونم حضور حداکثری بود. نیروهای سرکوب از ساعت 6 خیلی هجوم عمده‌ای داشتن. اولین بار در شهرهای جدیدی مثل زرند، کهنو، جیرفت، منوژان، رفسنجان، حالا رفسنجان از قبل بود، همین یه صدای تیر اومد، خدا مریم بده. بعد ما یه محله مرکزی هم نیستیم، هر 10 دقیقه یه صدا تیر میاد. نگاه کنید مثلا یه شهر کرمان که یه نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به صد نقطه تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی صد نقطه باشن. باقی که افتاد در دیشب که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و ابعاد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن، پاسخ دادن، اومدن، حضور پیدا کردن. تو ساعت اولیه کشتار از این را افتاد که ابعادش در چند روز آینده مشخص خواهد شد و من نمیخوام عدد رقم بگم، ولی میدونم توی بعضی شهرهای معمولی این که من شما میگم مستنده. توی شهر خود ما که شهر جنوبیه قطعا 8 نفر با اسم من دارم، ولی قطعا بیشتر از 8 نفر کشته شدن. مسئله این که مردم اومدن و از ساعت 10 شب بعد دیشب، شما اگه تو ایران بودید یک تجربه جدیدی رو میتونستیم درک کنیم. تجربه چی بود؟ تجربه که پلیسی تو خیابان نبود. ما دیشب خیابان ها رو تسخیر کردیم، ما دیشب حاکم و صاحب شهرها بودیم. برای پرسش بنیادین و مهمی که وجود داره، امشب من دیشب هیچ صدای شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدای شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوست دخترم قرار بود 10 دقیقه پیش بیاد اینجا، نیومده. نگرانم و اینو میدونم که این صدای شلیک ما دیشب نشنیدیم و ما 14 تا جان باخته روح آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود. دوستان دیشب یکی از نزدیکترین دوستاش کشته شد برای مردم ایران. من 100 تا شلیک امشب هر کدومش رعشه به تن ما انداخت، ولی واقعیت اینه که مردم اومدن. شما دیشب رو با هیچ شبی در 47 سال گذشته نمیتونید مقایسه کنید. اینو جرات میگم، من توی نیم ساعتش بودم که هیچ پلیس نبود و مردم کل خیابون رو گرفته بودن و داشتن میرفتن. این قطعا اگه توی شهر من اتفاق افتاده، توی شهرهای بسیاری اتفاق افتاده، چون پلیس نمیتونه توی شهر کوچیک 100 نقطه 200 نقطه درگیری رو بتونه مدیریت کنه. اصلا کسی نبود و شهر در دست مردم بود. ولی پرسش بزرگ ما این است که آینده چه خواهد شد. مردم، ما هر شب شهر رو در دست میگیریم، ولی در نهایت چه کار باید بکنیم؟ چه کار باید بکنن این مردم؟
شنیدید صحبت‌های یکی از شهروندان ساکن کرمان رو که در ارتباط با وضعیت حاکم بر کرمان میگفت در پی اعتراض‌ها و اینکه چه تفاوتی داشته اعتراض‌ها در شب 12 خب آغاز شد، اما در 13 شب موج خشونت بیشتر بوده، یا میتونیم بگیم که ما برخورد خشونت آمیز دولتی و سیاسی رو بیشتر دیدیم از سمت حکومت و نیروهای حکومتی. هانا کاویانی همکارم در استودیو حضور داشت، باز هم با او خواهیم بود و حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه. اگر خبری هم بیاد به دستمون برسه که قطعا شما رو در جریانش قرار میدیم. اما پیش از این که بخوایم ادامه بدیم، اجازه بدید که به برمن آلمان بریم و همراه بشیم با حالی رامندی، دبیر اجرایی سازمان زنان لیبرال، و نگاهی بکنیم به صحبت هایی که شاهزاده رضا پهلوی داشته. شاهزاده رضا پهلوی در این دور از اعتراض‌ها یکی از فعال‌ترین چهره‌های اپوزیسیون بوده و میشه گفت که ظرف 24 ساعت گذشته پیام‌های بسیاری را داد، از جمله خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، خطاب به معترضان در خیابان‌ها و از اونها خواست که اعتراض‌های خودشون رو ادامه بدن. خانم رامندی، سوال اساسی اینه آیا آنچه که الان شاهزاده رضا پهلوی داره انجام میده شرط کافی و لازم هست برای اینکه این اعتراض‌ها بتونه به نتیجه برسه؟
درود بر شما. قطعا خب با توجه به پیروزی چشمگیری که خب فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در دو روز پیاپی نشون داد، میتونیم منتظر آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی و همچنین تصفیه حساب مردم با در واقع اون جریان 57 باشیم. قطعا من میتونم با اطمینان به شما بگم شاهزاده رضا پهلوی به زعم من شخصیتی بسیار محافظه‌کار دارند و اگر
یک نکته رو ازتون بپرسم، شما گفتید تصفیه حساب با جریان 57، منظورتون تصفیه حساب با جمهوری اسلامیه یا با همه کسانی که دخیل بودن در جریان 57 و در جریان اون انقلاب نقش داشتند و حالا میشه گفت بخشی از اونها جزو منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هستند؟
ببینید، جریان 57 در واقع تنها به جمهوری اسلامی ختم نمیشه. جریان 57 خب موسوم به جریانیه که در شکل گیری و پیروزی انقلاب 57 شکل داشت و خب بسیاری از نیروهایی که در این انقلاب شریک بودن بعد از چندی خب در واقع ابراز پشیمونی کردن، ولی نیروهایی که کماکان، یعنی به زعم من اینها اون نگاه ملی در امر مبارزه در شکل مبارزهشون دیده نمیشه، اینها امر ملی رو در واقع مبنا قرار نمیدن و فکر میکنم بیش از این که بخوان ایران رو نجات بدن، یعنی بخوان ایران رو از چنگال جمهوری اسلامی بیرون بیارن، اینها در پی پس گرفتن انقلاب خودشون هستن. یعنی انقلاب 57 که خب از یک طیفی از در واقع انقلابیون دزدیده شد توسط جمهوری اسلامی، این مسئله اصلی این دست همین هست. ما الان هم داریم نگاه میکنیم ببینیم که این دشمنی کورکورانه با جریان در واقع پادشاهی خواهی و شخص شاهزاده رضا پهلوی خودش مبین این حقیقته که خب اینها در واقع مسئله ایران نیستش. این نگاه غیر ملی در جریان مبارزه
بخش دیگری هم باشه که لزوماً شاید مثلا با جریان پادشاهی خواهی هم نوا و همسان نباشن، اما نگاه منتقدانه ای داشته باشن، خواستار این باشن که جمهوری اسلامی به هر حال دورش سپری بشه، یعنی تمام بشه و به یک دوره جدیدی قدم بگذارن. ولی به هر حال در این میون وضعیتی که شاهزاده میتونه ایجاد بکنه چیست؟ اگر اون گروه به هر حال بخوان، اونها هم به هر حال هستن در ایران و در این تلون و تکثر، اون وضعیت رو فکر میکنید که آیا بیانیه هایی که شاهزاده میدن اونها رو در نظر میگیرن یا صرفا روی کرده شاهزاده و این بیانیه ها خطاب به معترضانیه که با شاهزاده همراه هستن؟
اتفاقا نه، من خودم به شخصه این دو جریان رو از همدیگه تفکیک میکنم، به این خاطر که کسی که خب خودش رو جمهوری خواه معرفی میکنه و نگاه نقادانه به جریان پادشاهی خواه و به شخص شاهزاده رضا پهلوی داره، ولی در این برهه تاریخی، یعنی شخصی رو که ضامن تشکیل دولت ملی هست و ما شخصیت دیگه رو نداریم، ما این یک حقیقته، این در واقع ایده و نظر شخص من نیستش، این یک حقیقتیه که ما هیچ کسی رو در حال حاضر نداریم که به سان شاهزاده رضا پهلوی بتونه تضمین بکنه تشکیل یک دولت ملی رو. خب همراهی با ایشون حتی برای مدتی کوتاه، یعنی از در کسی که از جریان در واقع جمهوری خواه میاد، حتی اگر برای مدت کوتاهی با شاهزاده رضا پهلوی، نه با جریان پادشاهی، با شخص شاهزاده رضا پهلوی با گفتمان ایشون همراه بشن برای گذار از جمهوری اسلامی، قطعا تفاوت داره این نگاه با کسی که همچنان داره با شاهزاده رضا پهلوی مبارزه میکنه. یعنی من دیروز در توییتر و در اینستاگرام میدیدم کسایی رو که واقعا دارن سنگ اندازی میکنن، یعنی دارن با در همراهی با گفتمان جمهوری اسلامی حتی معترضان داخل خیابون رو که دارن توسط جمهوری اسلامی کشته میشن، در لفافه، در حالا در تحت عناوین خیلی واقعا من رقت انگیز اینها رو تعبیر میکنم.
ولی در نظر داشته باشید که در ابتدای انقلاب بهمن 57 هم افرادی بودند که خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی در اون زمان مینوشتند که شرایط اینگونه است، شرایط اتفاقا انقلاب شده بود و اونها هم خب به نوعی متهم میشدند که الان در این شرایط خاص چوب لای چرخ انقلاب میگذارن. آیا فکر نمیکنید که این نقدها در این شرایط میتونه کمک کنه برای اینکه مسیر بهتر بشه، شفافتر بشه و حتی شاهزاده بتونه تصمیم‌های دقیق‌تری بگیره برای اوضاعی که در حال جریان هست؟
قطعا همینطوره، یعنی هر چقدر نقدها واقعا نقدی که دلسوزانه باشه قطعا میتونه این جریان رو، جریان ملی رو در واقع پربارتر بکنه و ما رو یک قدم به پیروزی نزدیکتر کنه. ولی این مثال شما البته مثال باب مجادله نیست، ولی من اجازه میخوام بگم که جریانی که در واقع اتفاقی که در سال 1357 در ایران افتاد یک انقلاب ملی نبود، هرگز. یعنی یک جریانی بود که از طرف در واقع اسلامگراها و مارکسیست‌ها یک دولت ملی رو در ایران ساقط کرد و
البته در نظر داشته باشید که نیروهای ملی هم بودند دیگه، جبهه ملی بود، نهضت آزادی بود.
جبهه ملی اون عنوان در واقع یدک کشیدن عنوان ملی صرفش صرف این که من یک نام ملی برای خودم بذارم عملکرد من رو در واقع ملی نمیکنه. ما میبینیم که نیروهای ملی همین امروز چند روز پیش مندم جبهه ملی اومدن یک بیانیه دادن که ما با تمام اختلافات نظراتی که با جمهوری اسلامی داریم ولی نمیخوام جمهوری اسلامی بره. پس این نمیتونه نگاه ملی داشته باشه.
البته من چون این بیانیه نمیدونم حالا کجا جبهه ملی گفته کدوم شاخه، چون جبهه ملی هم الان یک نهله نیست و اونها هم اینجا حضور ندارن که از خودشون دفاع کنن در این دونم در این لحظه. خب ما در مورد چیزی باید صحبت کنیم که اونها هم باشن.
بله 100%. ولی خب به هر حال ما داریم میبینیم دیگه، اصلاح طلب ها، جریان چپ، مجاهدین خلق، تمام اینها وارثان 57 هستن و کدوم اینها اومدن در واقع یک موزگیری ملی نسبت به مبارزه مردم ایران بگیرن؟ من میبینم که خیلی اصلا حمایت نمیکنن.
شما پس امیدوارید و کل اقدامی که شاهزاده رضا پهلوی داره میکنه، حتی درخواستش از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مداخله در ایران در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد با معترضان برخوردهای خشن بکنه رو، اون رو در کل مثبت میدونید برای جریان اعتراضاتی که در ایران جریان داره؟
من این رو اشاره باید بهش بکنم که شاهزاده بارها تاکید کردن که از مداخله نظامی توسط هیچ کشوری در ایران استقبال نخواهند کرد و نگاهشون هم در واقع مبنی بر اینه که به نسبت به حالا مداخله اینه که حمایت از ملت ایران. حالا این حمایت رو من نمیتونم اینجا تعبیر بکنم که به چه شکلی خواهد بود، ولی قطعا ایشون هم بارها اشاره کردن که حاضر نیستن چکمه یک سرباز خارجی در بر خاک ایران در واقع راه بره. این رو من اینجا تاکید میکنم و حالا اینکه چگونه دونالد ترامپ و حتی دولت اسرائیل میخوان از معترضان در ایران حمایت بکنن، این رو دیگه باید فقط منتظر باشیم و ببینیم. ولی این رو بارها شنیدیم و دیدیم که شاهزاده از مداخله خارجی هیچ زمان حمایت نکردند.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از برمن، حاله رامندی، دبیر اجرایی سازمان زنان لیبرال. اما مهمان دیگری هم داریم و تا لحظات دیگر با او همراه خواهیم شد، منصوره حسینی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل ایران، از لندن هم روی خط زنده رادیو فردا هستن. خانم حسینی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید برگردیم با شما هم از همین منظر نگاه بکنیم که این تحولاتی که داره صورت میگیره و حالا در رأسش به نظر میرسه که معترضانی که در خیابان هستن یک ساختار عمودی رو بهش قائل شدن تا ساختار افقی که در مثلا جریان زن زندگی آزادی ما شاهدش بودیم و اینکه به هر حال یک رهبری داشته باشه این اعتراض ها و اون رهبری بتونه این جریان رو پیش ببره. تا چه اندازه فکر میکنید که چون این چیزی در حال حاضر در جریانه و میتونه نتیجه مورد نظر معترضان رو به همراه بیاره؟ من صدای شما رو ندارم، برای بفرمایید.
ببخشید من عرض ادب دارم
خدمت
شما. متاسفانه به دلیل فنی سوال شما رو نشنیدم اصلا.
خواهش میکنم، من یک بار دیگه سوال رو از خدمتتون میپرسم. من گفتم که الان ما شاهد این هستیم که برخلاف جریان زن زندگی آزادی که گفته میشد که یک جنبش یا جریان، حالا در اگر بخوایم عبارات مشخص رو براش به کار ببریم، به صورت افقی حرکت میکرد بدون سر، بدون رهبر. در این شرایط ما میبینیم که معترضان یا حداقل بگیم گروه بیشتری از اونها با توجه با استناد به تصاویری که میبینیم قائل به این هستند که این اعتراض ها یک رهبری داره و اون شاهزاده رضا پهلویه و به صورت عمودی دارن اعتراض ها رو در اصل همون روش کلاسیک رهبری داشتن اعتراض ها دارن پیش میبرن. فکر میکنید که آیا چون این چیزی میشه متصور بود و معترضان رو میتونه به نتیجه دلخواهشون در ادامه برسونه؟
بله، چیزی که کاملا مشخص هست، اول از همه ما باید این رو در نظر بگیریم که نمیشه منکر شد که آن چیزی که در پنجشنبه و جمعه اتفاق افتاده تقریبا میتونیم بهش بگیم که اتفاق کم سابقه ای بوده، اگر نخواهیم بگیم بی سابقه، بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی. و اینکه خب مردم در شهرهای بسیار متفاوتی، شهرهایی که همونطور که میدیدید برخی اشاره میکردن به اینکه قبل از این اعتراضات اصلا اسم این شهرها هم ممکن بود به گوش برخی نخورده باشه، پس یک گستردگی در شهرهای مختلف داره و یک هماهنگی داره در زمان بیرون اومدن، در روز بیرون اومدن و همینطور یک گستردگی داره. یعنی شما میبینید که در مثلا تهران که کلان شهر هست در مناطق مختلف میان بیرون. برای همینه که این تفاوت‌هایی که وجود داره در حال حاضر بین این اعتراضاتی که ما الان میبینیم و آنچه پیش از این دیدیم، شاید علت عمده این تفاوتش همین باشه که یک فراخانی داده شده، یک رهبری صورت گرفته در این زمینه. حالا ممکنه شما اینجا بفرمایید که آیا مثلا پس شما نظرتون اینه که تمام کسایی که بیرون اومدن مثلا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، که این رو باز هم به استناد نظراتی که ما از خود مردم مثلا توی شبکه‌های مجازی دیدیم که بسیاری از اونها گفته بودن که از این فراخان استقبال می‌کنن و بیرون میرن، با این که مثلا برای آینده ایران پادشاهی خواه نیستن، مشروط خواه نیستن، نظرشون رو به جمهوریه، اما تصمیم گرفته بودن که به این فراخوان پاسخ بدن به علت یک هدف دیگه ای، و اون هدف این بود که با این فراخوان و با گستردگی مردم معترض در تمام شهرها و تعداد زیاد بتونن ضربه کاری تری به نظام جمهوری اسلامی بزنن.
حالا فکر میکنید که آیا صحبتایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنه مخالفان میکنن و وضعیتی که الان خودتون تصویر کردین در ایران شاهدش هستیم تونسته تغییراتی رو در بدنه حالا نیروهای سرکوب به وجود بیاره؟ چون ما شاهد بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بودیم، در اون بیانیه به نوعی داره از نیروهایی میگه که به ظاهر وقتی متن رو میخونیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراهی نکردن. آیا میشه چنین چیزی رو متصور بود که ما شاهد این هستیم که در روزهای آینده این ماشین سرکوب بتونه از تواناییش و اون مقاومتی که داره در برابر معترضان میکنه کاسته بشه؟
بله، متاسفانه با قطع شدن اینترنت و اینکه ما دسترسی به مردم نداریم به طور گسترده، خیلی محدود داره فیلم ها بیرون میاد، برای همینه که خیلی هم محدود میدونیم که الان وضعیت سرکوب به چه شکلی است. چون همونطور که شما هم میدونید نمیشه الان به این چیزهایی که میاد بیرون خیلی هم استناد کرد، چون هم کامل نیست هم از همه شهرها نیست. برای همین چیزی که واضحه اینه که ما به میزان سرکوب رو الان نمیدونیم چقدره. نکته بعدی که وجود داره اینه که اتفاقا در این خفقان خبری که ایجاد کردن،
بله،
خب اسلامی داره روایت‌های خودش رو میگه. باید از بین سطور این روایت‌ها متوجه شد که چه اتفاقی داره میفته. مثلا اینکه دوباره رو آوردن به سمت ایران. من این رو از کجا میگم؟ از خبرگزاری فارس میگم که همواره خبرگزاری فارس وقتی راجع به قوانین حرف میزده میگفته قوانین جمهوری اسلامی ایران. اما امروز میبینیم که وقتی میاد یه مطلبی میزنه در خصوص فعالیت‌های باشگاه برق شیراز، میگه اینها برخلاف قوانین ایران دارن رفتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینها دوباره میخوان برن بشینن روی اون مسئله ملیگرایی و اون وضعیت ملیگرایی که فکر میکنن
بله،
دوباره کار میکنه، چون یه بار تو جنگ 12 روزه کار کرده. یا همین بیانیه‌ای که سپاه داده نشون میده که به هر حال اینها دارن تهدید میکنن کسایی رو که باشون همراه نیستن، که نشانش اینه که یه عده همراه نیستن. بیانیه ارتش امروز نشون میده که به هر حال وضعیت از اون چیزی که ما داریم اینجا میبینیم باید در داخل کشور وخیمتر باشه که مطرح ارتش اومده و چنین بیانیه‌ای داده. یعنی ممکنه که اینها از نظر خود جمهوری اسلامی نشانه های قوت باشه و تهدید باشه، اما اگر ما بین سطور رو ببینیم متوجه میشیم که آشفتگی رسیده به سطح ارتش، رسیده به سطح سپاه.
یعنی شما وضعیت خاصی رو در این جریان میبینید که به هر حال آشفته تر از آن چیزی است که این بیانیه ها مطرح میکنن و نشون میدن. سپاسگزارم.
خیلی کوتاه میگم، هر وقتی که ما میخواییم به میزان آشفتگی کشور پی ببریم باید بریم ببینیم میزان روایت سازی جمهوری اسلامی چقدره. شما الان نگاه بکنید و ببینید که کار و زندگیشون رو گذاشتن کنار، دو تا خبرگزاری که بیشتر کار نمیکنه، تسنیم و خبرگزاری فارس، و یک بند در حال روایت سازی هستن و دست گذاشتن روی نقاط حساس مردم، مثل اینکه دارن میگن مثلا کودک کشته شده، مسجد آتش زده شده، کادر درمان کشته شده. یعنی اینها روایت هایی که جمهوری اسلامی داره میسازه تو طول این سالها و خیزش ها. هر وقت که جمهوری اسلامی روایت های عجیب غریب تری ساخت، یعنی وضعیت در داخل کشور بحرانی تر بوده. اما متاسفانه به خاطر اینکه در کشور رو بستن به لحاظ اطلاعاتی، ما فقط میتونیم یه سری تحلیل بدیم و خبر نیست این حرفایی که ما میزنیم.
سپاسگزارم از شما. منصوره حسینی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل ایران از لندن که ما رو همراهی میکردن. یک نگاه خیلی کوتاهی داشته باشیم با نسرین افشار به تازه ترین خبرها.
سلام دوباره. در پی اعتراضات گسترده در شامگاه جمعه، معترضان در دومین شب فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای کوچک و بزرگ به خیابان‌ها آمده و با حضور گسترده علیه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار سر دادند. این اعتراضات در شهرهای چون مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و سنندج، همچنین ایلام، عراق، رشت و ساری و سایر شهرها در حالی برگزار شد که اینترنت و شبکه تلفن همراه در بسیاری از شهرهای ایران با اختلال شدید روبرو بود. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعارها خواهان تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران شدند. اما در پی اعتراضات گسترده در روزهای اخیر، شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی تازه با اشاره به ادامه اعتراضات سراسری در ایران گفت ساعت‌های پیش رو بسیار تعیین کننده است و او همچنین با تمجید از حضور معترضان در خیابان‌ها تجمع‌های اخیر را پاسخی قاطع به تهدیدهای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد. او در ادامه اعلام کرد ادامه مسیر اعتراضات نیازمند هدفمندتر شدن حضور خیابانی و همزمان قطع شریان‌های مالی حکومت است. در خبری دیگر، در پی رفتار خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بهتر است رهبران ایران شروع به تیراندازی نکنند، چرا که به گفته او ما هم شروع به تیراندازی خواهیم کرد. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس از دونالد ترامپ خواسته بود خواستار مداخله او برای کمک به مردم ایران در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی شده بود.
خب همراه ما هستید با ساعت 14، اما بریم سراغ یک موضوع دیگر و میخوایم نگاهی بکنیم به وضعیتی که گفته میشه در بیمارستان‌ها حاکم هست در پی برخوردی که نیروهای حکومتی با معترضان داشتند. بشنویم ابتدا صدایی رو از یکی از افراد کادر درمان در شیراز که از مشاهدات خودش گفته.
نورسرجن تو خونه نباشه، میدونی الان چند تا مریض نورسرجن داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده، ارتوپد میخوایم، چشم پزشک میخوایم.
بله، صدای این پزشک رو شنیدید. اجازه بدید پیش از اینکه بپردازیم حالا به باقی قضایا که قرار در مورد همین صدا بیشتر هم صحبت کنیم، گزارش رو بشنویم در ارتباط با صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که بار دیگه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
هشدار دوباره دونالد ترامپ به حکومت ایران درباره کشتن معترضان.
I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them.
رئیس جمهور آمریکا همزمان با 13th روز از اعتراضات در ایران گفت که ایالات متحده ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
We will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen.
دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می کرد گفت که آمریکا اوضاع در ایران را با دقت دنبال می کند. دونالد ترامپ گفت به نظر من مردم در حال تسخیر برخی شهرها هستند. شهرهایی که تا فقط چند هفته پیش هیچ کس فکر نمی کرد چنین چیزی در آنها ممکن باشد. ما این وضعیت را با دقت بسیار زیادی زیر نظر داریم.
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه افزود که حکومت ایران در پی اعتراض‌ها به دردسری بزرگ افتاده است. او برای چندمین بار طی این اعتراض‌ها درباره کشتن معترضان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد. او گفت من این موضوع را بسیار صریح گفتم که اگر شروع به کشتن مردم بکنند همانطور که در گذشته کردند ما وارد عمل خواهیم شد و ضربه های بسیار سختی به آنها وارد می کنیم درست در جایی که بیشترین درد را احساس می کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در توضیح بیشتر افزود که این به معنای اعزام نیروهای زمینی نیست بلکه به گفته او به معنای وارد کردن ضربه های بسیار بسیار سخت در نقاط حساس است. این گفته‌های دونالد ترامپ در حالی بیان شد که گزارش‌ها و تصاویر از ایران حاکی از حضور گسترده مردم معترض در شب جمعه در خیابان‌ها به رغم قطع شدن سراسری اینترنت بود. اعتراض‌های گسترده روز پنجشنبه و جمعه در ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد.
همین الان در این چند روز گذشته من از نزدیک تظاهرات و راهپیمایی شما را دنبال کردم، به خصوص امروز در بازار تهران. علی‌رغم سرکوب نظام، ایستادگی شما ستودنی است.
شاهزاده پهلوی روز گذشته از دونالد ترامپ خواست برای آنچه کمک به مردم ایران خواند مداخله کند. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که شاهزاده رضا پهلوی به نظر آدم خوبی می آید، اما در مقطع کنونی دیدار با او مناسب نیست. دونالد ترامپ در سخنان خود در شامگاه جمعه به اقدام فردی ناشناس در تهران اشاره کرد که خیابانی را به نام او نامگذاری کرد.
Although I heard that's also taking place in Iran, they named a street, the protesters. I just hope, you know, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now.
دونالد ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که معترضین در ایران در امن و امان باشند زیرا او گفت آنجا جای خطرناکی است و بار دیگر درباره تیراندازی به معترضین به مقامات حکومت ایران هشدار داد.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. و اما در ادامه بار دیگر برگردیم به موضوعی که پیشتر در موردش صحبت کردم، مسئله وضعیت کسانی که به بیمارستان ها منتقل شدن در پی خشونتی که نیروهای حکومتی از خودشون بروز دادن. در شیراز ما صدای یکی از اعضای کادر درمان رو داریم که در ارتباط با این وضعیت صحبت کرده. خیلی کوتاه.
نورسرجن تو خونه نباشه، میدونی الان چند تا مریض نورسرجری داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده. ارتوپد میخوایم، چشم پزشک میخوایم.
بله، شنیدید این صحبت ها رو. در اینجا میخوایم همراه بشیم با پروفسور امیر مبارز پرستا، چشم پزشک در مونیخ، که در سالهای اخیر تعداد بسیار زیادی از افرادی که در اعتراضهای سالهای 1401 جنبش زن زندگی آزادی حضور داشتند و به چشم اونها گلوله شلیک شده بود رو در مونیخ معالجه کردند. آقای دکتر پرستا، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از همینجا آغاز کنیم که خب شرایطی که الان داریم تجربه میکنیم شاید مشابه همون شرایطی باشه که شما از نزدیک دیدید، بعضی از کسانی رو که آسیب دیدن، و قطعا با پزشکان در داخل ایران هم در ارتباط هستید در این خصوص. چگونه این شرایط رو میتونید ترسیم کنید برای شنونده های ما در این لحظه؟
درود بر شما جناب زرگامی. یه مقدار آرایش این بار متفاوته با دفعه قبل. یعنی باید گفتش که هدف، همینطور که در صوتی همکار از شیراز شنیدید، بیشتر اینی که به هدشوت باشه، یعنی واقعا به خود سر بزنن. البته مسئله چشم هنوز مطرحه، ولی تا اونجایی که گزارش هایی که ما از همکاران از ایران، تهران به خصوص و مشهد دریافت کردیم، از مراکز دانشگاهی، ما تا حالا کیس پینتبال نداشتیم و ساچمید بوده و گلوله های جنگی. و این مسئله گلوله های جنگی مسئله جدیده، ما به یک فاز جدید داریم وارد میشیم، به خاطر اینکه هدف اصابت گلوله جنگی هم میشه دیگه جراحت نیست بلکه فوت طرفه و متاسفانه در بسیاری بسیاری از موارد جراحت اینقدر شدید بوده که در بیمارستان هم متاسفانه کاری برای احیا نتونسته انجام بشه. ویدئوهایی به دستمون میرسه که واقعا صحنه‌های وحشتناکی درش میبینیم که واقعا خود تصویر نشون میده که با یک نگاه پزشکی احیای جان ممکن نیست. و علتش همینه که یه مقدار آرایشی که استفاده میکنه رژیم و سرکوب کنندگان متفاوت شده، مقداری از افراد رو به صورت نفوذی داخل خود دسته اعتراضگران میفرستند و اونجا سعی میکنن که مردم رو پخش کنن یا مناطق دیگه بدن، حتی از تو خود تظاهرات یعنی بین مردم شلیک میکنن. به غیر از این من مسکه صدام اکو پیدا کرد،
صداتون اینجا خوبه، شاید برای خودتون. فقط من یک نکته ای به نظرم اومد که مایلم باهاتون در میون بذارم، چون برخی از شاهدان عینی صحبت از این میکنن که افرادی که در اعتراضها شرکت داشتن مجروح شدن یا جراحتی برداشتن، اینها خانواده ها پرهیز میکنن از اینکه به مراکز درمانی انتقالشون بدن از بیم اینکه نیروهای حکومتی اونها رو حالا به نوعی از اون مراکز خارج کنند، حالا اصطلاحی که به کار میره رو بودن هست. و در این شرایط خب مراکز پزشکی اصولا و درمانی اصولا یک مسئولیتی دارن. همین چند وقت پیش هم بود که در ایلام شاهد حضور نیروهای امنیتی بودیم و وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هم واکنش نشون داد و قرار شد اون مسئله رو بررسی کنن. اینجا چه چیزی حکم میکنه؟ یعنی واقعا کادر درمان میتونن ممانعت کنن؟ چه ابزاری دارن؟ و از طرف دیگه خب بحث اخلاق حرفه‌ای و پزشکی هم هست. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، شما به عنوان یک پزشکی که به هر حال کمک هم کردید به افرادی که آسیب دیدند از اعتراض‌های 1401، چه توصیه‌ای میکنید؟ چه کاری میشه کرد؟
ببینید یک نگاه باید ببینیم از طرف کادر درمان، که کادر درمان ما سیاست کاریش یا به اصطلاح اخلاق کاریش نسبت به 401 فرق نکرده، همونه. و هر کسی وارد بیمارستان بشه احتیاج به کمک داره، اونها نمیپرسن که جراحت از کجاست، چی شده و بیا عقیده سیاسی شما چیه و غیره، باید کمک کنن. و این رو واقعا شاهدیم بودیم که تا اونجا که ممکن بوده حداقل در مراکز دانشگاهی اتفاق افتاده و مسئولیت رو هم حدی که بتونن کار خودشون انجام بدن داشتن. اما اینکه واقعا در این بحر از زمان که واقعا دولت نشون داره میده، جمهوری اسلامی داره نشون میده که دیگه به هیچی داره احترام نمیذاره و پشتش به دیواره و حتی کار کثیفی که واقعا حمله به مراکز درمانی رو که در حقوق بین المللی همچی چیزی مطرح نیست و به عنوان جنایت جنگی حساب میشه داره انجام میده، خب همه چیزی مقدار متفاوت میتونه باشه. ولی تا گزارش هایی که ما تا پنجشنبه شب به دستمون رسیده، مراکز فعال بودند و پذیرش داشتند و تا اونجایی که ممکن بوده سعی کردن بهترین کمک رو کادر درمانی به آسیب دیدگان برسانند. اما خب 100% در مراکز دیگه یا خارج از مراکز تهران یا شیراز یا مشهد ممکنه که تصویر تفاوت بکنه.
حالا شما توصیه میتونیم بکنیم به خانواده هایی که افرادی از اعضای خانوادهشون، حالا دوستانشون، اقوامشون، اینها آسیب میبینن در جریان این اعتراض ها، چه کار میتونن بکنن؟ الان شما اشاره هم کردید که گلوله ها جنگیه، خب گلوله جنگی فکر کنم خیلی دشوارتر باشه روش درمانش.
صد درصد. به هر حال اینا جراحت هایی هستن که بدون کمک حرفه‌ای نمیشه کاری کرد، یعنی به هر حال این رو کاری نمیشه کرد. در خونه بخواد بگوار پزشکیان که بگن پزشک بیاد و پرستار بیاد، احتیاج به آرایش اتاق عمل داره، احتیاج به تیم جراحی داره و به هر حالت باید به بیمارستان مراجعه کرد به خاطر امنیت. و اون شانس که داریم نسبت به زمان مربوطه، مخصوصا در مورد گلوله‌های جنگی زمان زیادی نداریم که بتونیم به مریضمون کمک کنیم. ولی از لحاظ امنیتی بهترین راه اینه که همراهی کنن، هرچقدر گروهی که همراه مریض هستن بیشتر هستن. حالا البته باید رعایت کرد، بیمارستان ها باید جانشو محدوده و ما نمیتونن بابت یه مریض 10 نفر رو قبول کنن، ولی باید کسی همراه مریض باشه که حتی فیلم بگیره و در دست داشته باشه که مریض رو تنها نذارن، تنها کسی اونجا با یک نفر دو نفر مراجعه نکنه، دو سه نفر همراهشون باشن که این حالت امنیتی بیشتری به مریض بده که نتونن از اونجا به قول معروف برو باینش و به جای دیگه ببرنش.
سپاسگزارم از شما دکتر پرستا. به هر حال شرایط خیلی خاصیه و جز این توصیه ها شاید نشه اقدام دیگه ای انجام دادن، اما اگر شما حرف بیشتری دارید، دوست دارید با شنوندگان ما در میون بذارید، خوشحال میشیم.
فقط به عنوان یک ایرانی میتونم بگم که به همگی افتخار میکنم.
سپاسگزارم از شما. پروفسور امیر مبارز پرستا، چشم پزشک در مونیخ بود که ما رو همراهی میکردن. اما به لندن بریم. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر مشترکاً یک بیانیه رو دادن درباره اعتراض های معترضان در ایران و سرکوبی که از سوی نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی و انتظامی در جمهوری اسلامی صورت میگیره و استفاده ای که از سلاح های گرم تا سلاح های ساچمه‌ای میشه. همراه هستیم در اینجا با بهار سبا از سازمان دیدبان حقوق بشر. خانم سبا بهتون سلام میکنم و میخوایم بیشتر شما در مورد اول یافته های این گزارش بگید که این گزارش بر چه چیزی مستند هست و این یافته ها چگونه گردآوری شده و اینکه خب چطور شد که سازمان دیدبان حقوق بشر تصمیم گرفت که مشترکاً با عفو بین الملل این بیانیه رو منتشر کنه.
با عرض سلام به شما و مخاطبین، قبل از هر چیز من تسلیت عرض میکنم به تمام کسانی که عزیزانشون رو در جریان سرکوب مرگبار روزهای گذشته از دست دادن. سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل به شکل مشترک دست به انجام تحقیقات زدن. ما بیش از 20 فرد از جمله آسیب دیدگان صحبت کردیم و ده ها ویدیوی راستی آزمایی شده رو مورد تحلیل قرار دادیم. نتایج این تحقیق نشون میده که بار دیگه نیروهای امنیتی ایران دست به سرکوب مرگبار زدن، به شکل غیر قانونی از سلاح های مرگبار استفاده کردن، از جمله کلاشینکوف و شاتگان هایی که از اونها ساچمه به معترضین شلیک شده و در نتیجه اونها افراد جان باختند و دچار جراحات بسیار جدی شدند. در این حال که مقامات دست به دستگیری های بسیار گسترده در سراسر کشور زدن و که از جمله دستگیری کودکانی 13 و 14 ساله که با توجه خصوصا به سابقه مستند سازی شده مقامات و نیروهای امنیتی، این افراد در خطر بسیار جدی شکنجه و ناپدید های سازی های قهری قرار دادن. اینکه دو سازمان با همدیگه این بیانیه رو منتشر کردن نشون دهنده جدیت و وخامت وضعیت هست و این مستندسازی با این قصد انجام شده که توجه جامعه جهانی روی ایران باقی بمونه و در واقع حتی با وجود اینترنت، قطعی اینترنت، این پیام داده بشه که وضعیت تحت بررسی هست.
آیا سازمان عفو بین الملل و سازمان شما دیدبان حقوق بشر تماسی هم با مقام های سازمان ملل و دیگران داشتن برای اینکه این مورد بتونه در دستور کار قرار بگیره، حالا به جاهایی برده بشه که میتونن تصمیم ساز باشن درباره شرایط کنونی که معترضان در ایران باهاش روبرو هستن؟
یکی از موارد و الگوهایی که این بیانیه بهش اشاره میکنه مسئولیت تاریخی و نظاممندی هست که نیروهای امنیتی و مقامات ایران از اون برخوردار بودن و به اونها اجازه داده که به شکل مکرر دست به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت حقوق بین الملل بزنن، از جمله شکنجه، تجاوز جنسی، جنایات علیه بشری، از جمله در جریان سرکوب های اعتراضات. با توجه به این مسئولیت ادامه دار، ما از مقامات دادستانی کشورهای دیگه خواستیم که دست به تحقیقات کیفری در رابطه با جرائم ارتکاب یافته توسط مقامات جمهوری اسلامی بزنن، با این قصد که احکام بازداشت برای کسانی که مظنون به ارتکاب هستن صادر بشه. به علاوه ما از اعضای،
البته در مواردی هم بازداشت ها خودتون دیدید که اون بازداشت ها بازداشت میشن اما با رایزنی های دیپلماتیک عملا آزاد میشن. نمونش در سوئد اتفاق افتاد.
بله دقیقاً، این که یک نمونه بسیار مهمی بود از استفاده یک کشور و مقام‌های دادستانی از اصل صلاحیت قضایی جهانی برای مسئول نگه داشتن کسانی که مسئول جرایم بسیار جدی هستند و بازگشت حمید نوری و ویدیوهایی که بعدها از اون منتشر شد که مخالفان و دگرگوندشان رو تهدید میکنه نشان دهنده این مسئولیت و عمق برای اون هست. ما همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواستیم و همچنین از اتحادیه اروپا که اقدامات دیپلماتیک فوری انجام بدن تا به مقامات ایران فشار بیارن که به این سرکوب خونین پایان بدن و همچنین دسترسی به اینترنت رو، قطعی اینترنت رو هم خاتمه بدن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. از لندن بهار سبا از سازمان دیدبان حقوق بشر درباره بیانیه مشترکی که عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر درباره اعتراضات در ایران منتشر کردن. یک صدایی رو هم همکارانم آماده کردن، گفتگویی که هومن عسکری داشته با یک شهروند ساکن مشهد مریم، که بخشی از گفته‌های او رو با هم بشنویم.
خب مریم خانم، الان دقیقا ساعت چنده؟
12:08
دقیقه است و شما تازه از تظاهرات خیابانی برگشتی. اگر ممکنه برای ما بگو که امشب وضعیت چطوری بود، چه تفاوتی داشت با دیشب و از مشاهداتت بگو.
جمعیت 5 برابر میتاب، خیلی شلوغ‌تر از دیشب بود. از سمت وکیل‌آباد سیاد تا 7 تیر ماشینا داخل وکیل‌آباد خاموش، همه اومده بودن بیرون شعار میدادن از ماشیناشون، و از 7 تیر تا سمت میدون پارک همه مردم، یعنی هیچ ماشینی دیگه توی وکیل‌آباد نبود، همه مردم خود وکیل‌آباد شعار میدادن، پا میکوبیدن زمین و این جمعیت میلیونی بود که یکی آدم،
یعنی خیابون اصلی رو، بلوار وکیل‌آباد رو گرفته بودن مردم و دیگه مردم، یعنی دیگه اینقدر آدم اونجا بود که شما میگید که دیگه جایی ماشین رو نبود، درسته؟
بله بله، کل مسیر ماشین رو مردم گرفته بودن، دوربینا رو همه مردم، دوربینای حاشیه وکیل‌آباد رو از کار انداخته بودن، بانک‌های داخل وکیل‌آباد رو همه رو مردم آتیش زده بودن، فقط بانک‌ها رو، و جمعیت داشت میرفت به سمت صدا و سیما.
شعار چه بود؟ آیا شعار هم میدادن؟
بله، کامی کوبیدن به زمین، شعار جاوید شاه میدادن، شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، تمام این شعارا مردم میدادن، دست میزدن، پا میکوبیدن به زمین، و خیلی جمعیت یک پارچه بود و ترکی موبایل داشت. این صحنه انقدر عجیب بود که همه داشتن فیلم میگرفتن. امیدوارم که این فیلم‌ها به دستتون برسه به زودی. من متاسفانه موبایل هم نبود که فیلم بگیرم.
دیروز که شما با هم صحبت میکردیم میگفتید که نیروهای حکومتی رو شما ندیدید، یا اینکه شاید مثلا با لباس شخصی بین مردم بودن. امروز چه تفاوتی داشت؟
سر 7 تیر گاز اشفاور میزدن، ما صدای مامورا رو میشنیدیم، خودشون رو نمیدیدیم، اما صدای بیشرف بودن مردم که دو هم فهمید که مستن مامور هست، ما خودمون ولی ندیدیم. اما امشب کل وکیل‌آباد بدون حتی یک دونه مامور بود، اینقدر که جمعیت زیاد بود و ما تا کوسر همراه این از کوسر داشتیم اون سمت وکیل‌آباد برگردیم خونه. اون سمت وکیل‌آباد چون خلوت‌تر بود به شدت گاز اشک‌آور زده بودن. آها اینو بگم، سر 7 تیر و سر کوسر توی آسمون پر از پهپاد، آره، و نمیدونیم پهپادا برای چی بود ولی تو آسمون پر بود، یعنی راحت بگم 10-12 تا بیشتر مردم حالا از اینا فیلم گرفتن. امیدوارم که به دستتون برسه. اما توی مسیر برگشت اون سمت وکیل‌آباد خیلی گاز اشک‌آور زده بودن، خیلی زیاد، یعنی جوری که نمیشد از حاشیه رفت، مردم میناختن از کوچه قبلی وکیل‌آباد میرفتن، باز دوباره میپیوستیم به جمعیت توی خود وکیل آباد. همچنان خیابون رو بسته بودن و چون سیل جمعیت داشتن میرفتن به سمت سرا و سیما و جمعیت کمتر شده بود، تازه ما توی برگشت اون طرف وکیل آباد میدیدیم مامورا رو. تازه مامورا اومده بودن، تعدادشون هم خیلی کم بود.
مامورای کدوم نیرو بودن؟ یعنی لباس فرم داشتن یا لباس شخصی بودن؟
بله بله، نه لباس فرم، لباس مشکی، لباس فرم
یگانه ویژه
شورش بودن،
زده شورش.
آره.
بله
آره، دقیقا اون نیروها. وقتی که دیگه جمعیت مردم خیلی کمتر شده بود و جمعیت اونا هم کم بود، اما از هفت تیر صدای تیراندازی می اومد. ما تو مسیر برگشت بودیم، مثلا ساعت حدودا 10 شب بود که صدای تیراندازی می اومد.
از کشته شده ها یا زخمی های احتمالی هم خبری دارید یا چیزی شنیدید؟
نه 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 نه، من هیچی نشینم. ما تو مسیر برگشت بودیم که اینا رو دیدیم و شنیدیم، اما قطعا فکر میکنم مردم دوباره رفته بودن که کناتری هفته تیر رو بگیرن که صدای اسلحه میومد.
همونجایی که شب قبل هم گویا حمله کرده بودن.
بله 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 بله. ولی میخوام بگم اینقدر جمعیت تو وکیل آباد زیاد بود که مثلا ساعت 8 تا 10 شب هیچ خبری از مامور و گاز اشکاور نبود، یعنی جرئت نمی‌کردن بیان بیرون چون سیل جمعیت میلیون.
برای گفته های مریم بود از مشهد که این گفتگو رو در بخش های بعدی هم خواهید شنید. تقریبا 30 ثانیه داریم که به ساعت 3 بعد از ظهر در ایران برسیم و یک بار دیگه همراه بشیم با خبرها و پس از اون با میزگردی درباره اتفاقات اخیر در ایران همراهتون خواهیم بود با برنامه پاراگراف اول.